جناب علوی، میشه محبت کنید و بفرمایید که چه تفاوتهایی برای ایجاد توازن درآمد بین نگاه های قدیم و نگاه های مدرن و جدید وجود داره؟
بله، اینه در روش های سنتی معمولا فقیر رو به عنوان یک فردی که ناقص است یا فرزند بی بهره است از توانایی نگاه میکنن و در اون چارچوب تلاش میشه که اونها کمک های نقدی یا کمک های به اصطلاح اقتصادی بشه. در همین چارچوبی که ناگهان دولت به شکل یک فرد خیرخواه یا یک انسان خیرخواه ظاهر میشه و با دادن کمک های نقدی، کمک های پولی تلاش میکنه که فرد رو این امکان رو فراهم بکنه که فرزند نون بخور و نمیری در اختیار داشته باشه و خانوادهش رو اگر خانواده ای هست اداره بکنه و مسائل رو همینجوری حل بکنه. خب این سیاست سنتیه که بر توفیلی بودن انسان، بر ناتوانی انسان بنا شده. سیاست های مدرن به جای این کار بر عنصر آموزش و اون هم آموزش اجتماعی و همچنین تغییر رفتار تاکید میکنه به وسیله آموزش. یعنی چی؟ یعنی اگر در نگاه سنتی با دادن فرزند صدقه یا اعانه یا وام‌های به حساب اندک تلاش میشه که فرد نان بخور و نمیر و زندگی مختصری رو تهیه بکنه، در نگاه مدرن اساسا خط بطلان میکشن در این سیاست ها و تلاش میشه که فرد رو با دادن آموزش و با آوردن توی روابط جمعی مناسب از اون به اصطلاح روابط قریت قبلیش بکنند و اون رو به شکل یک انسان فعالی در بیارن که با اقتدار و سیاست بر و سیادت بر زندگی خودش اساسا زندگیش رو تغییر بده. تفاوت این سیاست ها تنها به این به حساب طرز ترقی محدود نمیشه، بلکه اساسا در نگاه اول مسئله پولی و ریالیست ها رو که در مسئله دوم بر فقر و نابرابری فرهنگی و اطلاعاتی تاکید میشه و مسئله رو به یک شکلی میخواد حل کنه که به شکل استراتژیک حل بشه. چون میدونیم شما اگر اعانه و صدقه بدید به یک فرد ممکنه مشکلش رو امروز حل کنه، ولی مشکل فرد و پس فرداش رو کی حل میکنه؟ خب شما با دادن صدقه و اعانه در واقع استقلال شخصیتی فرد رو هم ازش میگیرید. خب آیا این جایز است که شما با دادن صدقه یا اعانه یا وام انسانیت فرد رو ازش بگیرید، اون رو از ارادش تولید بکنید، در اختیار نهادهای دولتی و شد و حکومتی قرار بدید؟ البته چنین کاری بسیار غلطه و البته ما میدونیم که خود مسئله پول، دادن پول یا آنه نمیتواند مشکل خانواده های بی‌بضاعت یا کم بضاعت را حل کنه. تحقیقاتی که از نظر اقتصادی وجود داره در سطح بین المللی نشون میده سیاست هایی که متوجه برابری یا متوجه از بین بردن فقر و تأکید میکنه بر مسئله اعانه و نمیدونم صدقه و اموری از این قبیل اساسا از همون ابتدا شکست خورده است. ما در هیچ جای این جوامعی که میشناسیم و در موردش تحقیق شده جایی رو سراغ نداریم که این سیاست ها به نتایج مثبتی در واقع انجامیده باشه. در عوض جاهایی که دیده میشه که به جای دادن صدقه و آهن پول در آموزش در پرورش، در دادن تخصص به افراد سرمایه گذاری شده، اونجا در واقع نتایج بسیار مثبت بوده و نتایج بسیار استراتژیک بوده. از این جهت که نه تنها فقر رو از بین برده، بلکه ایجاد درآمد و رشد اقتصادی کرده. من برای اینکه شنوندگان با یک مثل آشنا بشن، با یک نمونه در سطح بین‌المللی، لازم است که نمونه ای رو که ما در سطح اسکاندیناوی میتونیم ببینیم رو طرح بکنم و ببینیم که چطوری یک پول نقدی تبدیل میتونه بشه به تخصص و اون تخصص به رشد اقتصادی بیانجامه. ببینید در نظام اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی بخشی از درآمد افراد به شکل مالیات به دولت منتقل میشه، اما دولت از اون جهت که کوچیکه هزینه‌های جاری زیادی نداره، اون پول منتقل میشه به بخش آموزش و پرورش. بنابراین آموزش و پرورش دانشگاهی، آموزش دانشگاهی به شکل مجانیه. یعنی افراد، خانواده ها لازم نیست پولی پرداخت بکنن. به همین دلیل دقت کنید فرزندان خانواده های از طبقات گوناگون، از لایه های درآمدی گوناگون شانس برابر وجود دارن برای اینکه تخصص رو فرا بگیرن و وارد بازار کار بشن. خب اون پول وقتی میسر و دانشجویان میتونن پول قرض بگیرن و در طی دوره تحصیلی بتونن که احتیاج داشته باشن به کار، تنها در واقع وقت خودشون رو صرف آموزش بکنن. تصور بکنید یک فردی که از این خانواده فقیره با آمدنش به آموزش عادی تخصصی رو فرا میگیره و به هر حال یا خودش مؤسسه رو تأسیس میکنه یا اینکه وارد بازار کار میشه، اون پولی که قبلا از طرف افرادی که درآمد مناسب دارن پرداخت شده به دولت، الان تبدیل میشه به یک سرمایه گذاری در بخش آموزش که جوانان رو از همه طبقات اجتماعی فرا میگیره و اونها رو به تخصص میرسونه. خب این فرد وقتی میاد به جامعه وارد میشه، این فردی که متخصصه، نه تنها خودش از بسرا دیگه در معرض آسیب یا نابرابری نیست، بلکه خودش ایجاد اشتغال میکنه، خودش ایجاد رشد اقتصادی میکنه. حالا تصور میکنم ما بر اساس سیاست های سنتی که در کشورهای در حال جهان سوم وجود داره، این پول رو کمک بکنن به خانواده های همون به اصطلاح افرادی که از طبقات پایین هستن یا لایه های پایین درآمدی هستن، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بر اساس تحقیقاتی که شده اینه، به خاطر اینکه این خانواده ها اساسا مشکل به اصطلاح غذا و پوشاک و اموری از این قبیل دارن و از اون جهت که این خانواده ها معمولا برای اولویت های اقتصادیشون تصمیم گیری درستی نمیتونن بکنن و از اون جهت که در خانواده های فقیر معمولا امور کوتاه مدت مثل غذا و پوشاک به خاطر نداریشون در اولویت قرار میگیره، بنابراین نیازهای بلند مدت مثل تخصصیابی، مثل به هر حال توانایی شغلی در مراحل بعدی قرار میگیره. خب طبق عقلانیت سنتی این امر موجه هم است. خب چه اتفاقی میفته؟ خانواده ای که پولی رو که قرار بود به شکل تخصص به فرزندشون منتقل بشه و فرزندشون در بازار کار در آینده بتونه درآمد ایجاد کنه برای خودش، برای جامعه، برای خانوادهش، الان اون پول رو تبدیل میکنه به پوشاک و غذا و در نتیجه اون درآمد رو صرف امور روزمره و کوتاه مدت خودش میکنه. و در خانواده فقیر حتما شما و دوستان هم اطلاع دارید بیشتر مصرف، به خاطر اینکه اساسا مصرف در خانواده های فقیر و لایه های پایین درآمدی متوجه پوشانیدن مسائل روزه، امکان سرمایه گذاری در آینده وجود نداره. بنابراین با این اعانه، با این صدقه، اونها به تله فقر بیشتر در واقع میفتن و و در این دام بیشتر میفتن و از این که بتونن طبق یه برنامه غذایی بلند مدت از فقر در بیان، این شانس رو خیلی کمتر پیدا میکنن. خب تصور بکنید ما در این دو نظام فکری یا این دو نظام، در یکیش ما پول رو تبدیل کردیم به آموزش، به دانش، به تخصص، یا به طور خلاصه بگیم به قابلیت و توانایی. در به اصطلاح سیاست سنتی ما پول رو تبدیل کردیم به آعاره یا مثلا صدقه که خرج نیازهای جاری بشه، که اساسا نمیتونه فرد رو از فقر بکشه بیرون. تفاوت سیاستشون همون تفاوت سیاستیه که من خدمت شما عرض کردم.
فرمودید پس یکی از بهترین روش ها میتونیم بگیم که بالا بردن دانش اجتماعی است، یعنی در دولت های مردمی و از طریق خود مردم سطح اطلاعات جامعه رو بالا ببره و دانش اجتماعی و همینطور توانایی های افراد رو در علم مدیریت روش بده.
کاملا همینجوری
شد. جناب علوی، می‌خواستم محبت کنید بفرمایید که حالا به نظر شما مناسب ترین روش یا سیاست برای ایجاد برابری و از بین بردن فقر در یک جامعه چیست؟
من به طور غیر مستقیم به این مسئله در همین گفتاری که داشتیم امروز
اشاره
کردم، یعنی به این شکل که بهترین شیوه در واقع سرمایه گذاری رو بخش آموزش، پرورش از همون دوران کودکی تا دورانی که فرد وارد بازار کار میشه. منتها این عمد هرچند ضروری است ولی کافی نیست.
بله.
باید در بازار کار در واقع برابری ایجاد بشه و ما میدونیم که در شرایط فعلی در ایران این مسئله بسیار مشکله. چرا؟ برای اینکه در جامعه ایران امروز شما گزینش ایدئولوژیک دارید. شما میبایست با ایجاد رابطه با مقامات حکومتی بتونید شغل گیر بیارید، وارد دانشگاه بشید. بنابراین بجز اون مسئله آموزش که میباید سرمایه گذاری زیادی روش بشه، در بازار کارم شما میبایست به اصطلاح تساوی ایجاد بکنید و یک دیگرگونی اساسی ایجاد کنید. تجربه که ما از امریکا یا کانادا داریم اینه که حتی اگر بفرض دانشگاه بتونن خروجی مثبتی داشته باشن، اگر بازار کار تبعیض‌آمیز باشه ما نمیتونیم مسئله برابری رو حل کنیم. و متاسفانه بازار کار در ایران به خاطر شرایط خاصی که وجود داره، یعنی سلطه برحال یک ایدئولوژی خاص، یک برداشت خاص از مذهب و همچنین روابط مافیایی، این بازار به شدت تبعیض‌آمیزه.
بله.
شرط دیگر بنابراین این میشه که بازار اصلا این تبعیض باید برداشته بشه. اما بجز این مطلبی که گفتم باید امور دیگری هم فراهم بشه و اونم وجود نظارت مطبوعات آزاد و مشارکت مردم در نظارت بر نهادهای دولتی، نهادهای به اصطلاح خصوصی است. چرا؟ ما میدونیم که دولت در ایران بسیار فاسده.
بله.
اگر در این کشور این نهاد فاسد این امکانات بسیار بزرگ در اختیار داشته باشه، امکان زیادی داره و تجربه نشون میده که چنین شده، که این امکانات برای ایجاد رشد اقتصادی، برای به اصطلاح ایجاد شرایط مناسب برای توسعه کار نمیره و به همون دلیل به علت نبود رشد اقتصادی و توسعه بازار کار قاعدتا محدود خواهد ماند. بازار کاری که ما میدونیم که بسیار تبعیض‌آمیزه. در نتیجه ما نمیتونیم امید زیادی داشته باشیم که مسئله فقر و نابرابری با اون مدلی که من گفتم یعنی تأکید بر قابلیت ها حل بشه. بنابراین دولت قاعدتا نمیتونه جلوی انفجار رو نگیره، مجبور میشه از همین کارهای فرمالیستی و کارهای بسیار تاکتیکی انجام بده برای اینکه مسئله حل کنه، همین کارهایی که الان دارن انجام میدن، یعنی مثلا حقوقا رو که این بالا ببرن، یعنی که فرضاً سهام عدالتی بدن که معلوم نیست انجامش چه خواهد شد. بنابراین اون چیزی که میشه گفت در وهله اول این است که نقش مردم تا وقتی در اقتصاد، در سیاست، در عرصه اجتماعی، در تصمیم گیری و همچنین در نظارت زیاد نشه، تا وقتی روزنامه های آزاد ما نداشته باشیم، تا وقتی ما به لحاظ سیاسی نتونیم مسئله اختناق رو حل بکنیم، مسائل بازار کار حل نخواهد شد، مسئله سرمایه گذاری در اقتصاد حل نخواهد شد، مسئله استفاده بهینه از منابع مالی حل نخواهد شد. در نتیجه نمیتوان امید داشت که مسائل مثل نابرابری فقر حل بشه. بنابراین اون چه میشود توصیه کرد این است که مسئله مقدم و مقدم بر هر چیزی وجود آزادی سیاسی و برابری سیاسی است. تا وقتی این موضوع حل نشه البته سیاست و اقتصادی خودشون نمیتونن به طور مجرد و تنها کارایی داشته باشن.
خیلی سپاسگزار. پس در یک جنبندی میشه گفت که با وجود چنین حاکمیت هایی امکان این توازن برابری و کم کردن فقر ناممکن و غیر ممکنه.
بعد همینجوری که شما میگید و با این جنبندی خیلی فشرده و مناسبی که شما انجام دادید، این بحث ما هم به نقطه پایانی خودش میرسه.
بله جناب علوی، حتما در جلسات آینده تلاش خواهیم کرد که باز هم به مشکلات و معضلات مسائل اقتصادی کشورمون و همینطور راهکارها و راهیافتهای برون شدن از این تنگناهای اقتصادی با هم گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم. البته ما در چارچوب مسائل اقتصادی دیگر دوباره به مسئله نابرابری و فقر خواهیم رسید، چون مسئله نابرابری و فقر گره خورده به بقیه مسائل اقتصادی، مسائلی مثل توسعه، مثل رشد اقتصادی، مثل سرمایه گذاری، مثل تورم، مثل بازار کار، و اصلا قابل تفکیک نیست. اون چی که ما میکنیم تفکیکی که انجام میدیم در ذهن است. در عالم واقع بیکاری، تورم، سرمایه گذاری، رشد، توسعه، روابط بین الملل، اینها همه به مسئله نابرابری به فقر گره خورده و ما در انشاءالله در جلسات آینده در چارچوب عناوین دیگر اقتصادی به گفتگو خواهیم نشست و به هر حال دوباره مرور خواهیم کرد همین بحث ها رو، همین به اصطلاح عناوین رو، البته از زوایای نظر دیگر.
بله و همچنین مقایسه خواهیم کرد روش ها و سیاست های اقتصادی رو در فضای باز و نتایج حاصل از اون رو و همینطور اعمال چنین روش هایی در محیط های بسته و خسران و خسارات ناشی از اون رو و تفاوت این دو رو با هم.
حتما، چون این به موردی رو که شما میگید یعنی مقایسه تطبیقی اساسا یکی از مقایسه هایی است که در علوم اجتماعی بسیار معموله، چون ما اساسا دانش ما در مورد این مفاهیم بسیار نسبیست و ما در چارچوب مقایسه جوامع گوناگون، سیاست های گوناگون اقتصادی یا فرضاً سیاست های اقتصادی در برهای مختلف زمان است که میتونیم پیدا کنیم که یک سیاست موثره، یک سیاست موثرتره یا یک سیاستی کمتر موثرتره. و حتماً در چارچوب صحبتی که شما کردید ما به مطالعه مقایسه سیاست های اقتصادی که در جوامع مختلف هست، در به چارچوب روابط به استبدادی و غیر استبدادی خواهیم پرداخت و امیدواریم که شنوندگانم با ما همراهی بکنن با طرح سوالات خودشون، با به اصطلاح تماسهایی که دارن و به هر حال در این مباحثه ما که البته مباحثه اونها هست و ما به شدت نیازمند طرح مسائل، مشکلات و ایده های اونها هستیم مشارکت بکنن و ما هم از این مشارکت استفاده کنیم.
مجددا سپاسگزارم جناب علوی، من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم برای شما باشم من میکنم اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم و خوشحالم از اینکه در با شما این گفتگو رو انجام دادم و در کنار شما و شنوندگان شما بودم.
ما هم به همچنین، باز هم سپاسگزار. شب بر شما خوش باد.
من هم شب خوب و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. متشکرم از شما. خداحافظ.
خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، درباره گفته یکی از مسئولین حکومتی که تنها کمتر از 2% پول کشور در دست دهک های پایین جامعه است و همینطور کدام سیاست مناسب ترین سیاست برای ایجاد برابری و از بین بردن فقر است توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.